امشب رونمایی کتابی هست به نام جالب ترین مسئله اشتباهات داروین در کتاب تبار انسان. سرپرست مترجمان آقای حامد وحدتی نسب بودن که قرار تشریف بیارن و بر ما صحبت کنن.
متشکرم از همگی. میدونم خیلی خسته این، منم از شما خسته ترم و سعی میکنم که خیلی زود جمع جورش بکنم. فقط یه نکته ای، سرپرست مترجمان من و خانم دکتر سمانه نظیف هستیم. اگر خانم دکتر لطف بفرمایند بلند شن خیلی ممنون میشم. چون اگر این اتفاق نمی افتاد، در واقع پیوستن خانم دکتر به تیم ما باعث شد که اصلا این کتاب بیاد بیرون. من الان میخوام در مورد این کتاب صحبت کنم. تو یه نکته ای رو اولش بگم، من رفتم یه سر بزنم با آقای کرمانی توی اون جایی که قهوه میخوردن و بدون اینکه قصدی داشته باشم یهو شروع شد به امضا کردن و اینا، و اینه که اصلا مراسم رونمایی انجام نشد. من صرفا رفته بودم اونجا یه سر بزنم و بعد این اتفاق افتاد. اینه که حالا اگر که بعد از این صحبت‌های من مراسم امضا باشه، حتما با حضور من و خانم دکتر خواهد بود. اونایی که حالا کتابو گرفتن لطف کنن دو امضای داشته باشن خیلی بهتره. خب من میخوام در مورد این کتاب صحبت بکنم. داستان این کتاب چیه؟ داستان این کتاب اینه که 2022 میان از 10 تا دانشمند برتر توی فیلدهای خودشون دعوت میکنن که بیان در مورد 10 تا نکته‌ای که داروین توی کتاب تبار انسان که 1871 منتشر کرده بود در مورد 10 تا نکته بازبینی انجام بدن. خب طبیعیه دیگه، داروین و همنسلانش زاده عصر خودشون بودن و وقتی که مطلبی رو در 1871 ما داریم عنوان میکنیم، توی این 150 سال ممکنه که کلی فراز و فرود این کتاب این مطلب پیدا کرده باشه. به همین خاطر جرمی دسیلوا دعوت میکنه از 10 تا از تاپ ساینتیست های دنیا که 10 تا موضوع رو انتخاب بکنن و هر فصل اختصاص به یک موضوع داره. کاری هم که ما این طرف انجام دادیم، یه تیم در واقع بچه های ترجمه گرده هم اومدیم و این 10 فصل رو تقسیم کردیم. من و خانم دکتر شدیم سرپرست مترجما برای اینکه یکسانسازی متن انجام بدیم و نهایتاً شد کتابی که اینجا میبینید به همت نشر فراهم آقای کرمانی عزیز که خیلی زحمت کشیدن و این کتاب رو به چاپ رسوندن. اما دو تا نکته. چرا میگیم داروین نابغه بوده؟ قبل از اینکه اصلا وارد فصول کتاب بشم، داروین نابغه بوده و دلیل داریم براش. داروین هیچ چیزی از تکامل انسان تقریبا نمیدونسته. تنها سندی که داریم که داروین یک فسیل انسانی رو به غیر از انسان هوشمند رو دیده باشه، ملاقاتیه که با چارلز لایل و هیو فالکنر انجام میده. زمانی که مریض هست، از خونه خودش تو کنت اومده خونه خواهر خانومش تو لندن و حال نزاری داره. یک خط می نویسه به دوستش، میگه لایل و فالکنر با من تماس گرفتن، از دیدنشان بسیار خوشحال شدم. فالکنر با خود جمجمه فوق‌العاده جبل و طارق رو آورده بود. جبل و طارق نندرتاله و داروین جمجمه یک نندرتال زن رو تو دستش گرفت و تشخیص نداد. یعنی از نظر داروین اون انسان نندرتال نبود، یک انسان هوشمند بوده که صرفاً خیلی زمخت بوده. حتی بزرگترین دانشمندان دنیا هم وقتی حالشون خوب نباشه یا خسته باشن یا توی همایش چند صد ساعت نشسته باشن، ممکنه چیزایی رو بگن که بعداً آدم شگفت زده بشه. مگه ممکنه داروین جمجمه رو تو دستش گرفته باشه و تشخیص نداده باشه؟ تشخیص نداد. بنابراین داروین اساساً چیز خاصی در مورد هیومن اِوولوشن یا تکامل انسان نمیدونسته. با ندونستنش داره روند تکامل انسان رو تبیین میکنه و این خیلی مهمه. نکته دوم، داروین ژنتیک نمیدونست. همیشه این بحث هستش که گرگور مندل که هم عصر داروین بوده و تو اتریش زندگی میکرده و اصول ژنتیک مندلی رو کشف کرده بوده، آیا این اصول رو به داروین منتقل کرده بوده یا منتقل نکرده بوده؟ این بحث بین دانشمندا زیاد بود. تا اینکه تو یک مقاله تو سال 2020 میان این رو پیدا میکنن که یک نسخه از مقاله مندل توی کتابخونه داروین وجود داره ولی پلمبش باز نشده. یعنی مندل برای داروین مقالهش رو فرستاد و داروین هرگز نخوند. نمیدونیم چرا نخوند. نکته دو، کسی داره اصول تکامل رو تبیین میکنه که اصلا ژنتیک نمیدونه. نه ژنتیک میدونه، نه تکامل انسان رو میدونه، ولی سازوکار تکامل رو بهش میرسه. به این دلیل میگیم که یک نابغه بوده. بسیار از حرفایی که داروین بالا سره بودن الان برای ما خیلی طبیعیه و جزو نظریه هایی هستش که دوستان قبل از من در موردش خیلی واضح‌تر و قشنگ‌تر صحبت کردن. ولی اگه خودمون رو جای اون طرف بذاریم که نه تکامل انسان میدونیم، نه ژنتیک میدونیم، اون وقت با ندونستن اینا چجوری میتونیم اینقدر قشنگ یک پروسه ای رو تبیین بکنیم که هنوز که هنوزه پا بر جاست. خب من میخوام این اسلاید من تکراریه با آقای دکتر مکری عزیز. فصل یکی کتاب. تو فصل یکی کتاب من سعی میکنم هر اسلایدم رو با یه گزاره از خود داروین از تبار انسان شروع کنم. توی این کار، توی فصل یک، دارن به این میپردازن که یگانه هدف این کار، یعنی نوشتن کتاب تبار انسان، این است که بفهمیم نخست انسان مانند هر گونه دیگری از تبار موجودات پیشین است. این جمله، جمله بسیار ترسناکیه که داروین در 1871 داره میزنه. یعنی انسان رو، جایگاه انسان رو، اون جایگاه ازلیش رو داره میشکونتش، به عنوان اشرف مخلوقات میکشتش پایین و میگه انسان هم مثل بقیه موجودات یک تباری داشته و انسان به یک بار خلق نشده. جالبه که بدونید همسر داروین شخص بسیار معتقدی بوده، ولی به قول امروزی ها خانم جلسه ای بوده و داروین به شدت میترسیده از اینکه خانومش متوجه حرفاش بشه و همیشه پیش دوستان خودش صحبت میکرده که خیلی خوشحالم که خانومم اصلا کتابای منو نمیخونه، مقالات منم مطالعه نمیکنه و علاقه ایم نداره. چون اگه قرار بود این کارو بکنه زندگی تو خونه برام جهنم میشد. توی اون عصر شکستن این انگاره که پیدایش انسان نوع دیگری بوده و متفاوت از همه جانداران خیلی جرأت میخواسته. جرأتی که داروین در 1856 در زمانی که کتاب منشأ انواع رو داره مینویسه نداشته. توی اون کتاب معروفش Origin of Species در مورد پیدایش همه موجودات صحبت میکنه الا انسان و فقط یک اشاره کوچیک میکنه. تو 1871 انقدر جرأت پیدا میکنه که به این بحثم بپردازه. خب این اسلایدی که شما در اینجا میبینید همون بحث جنین شناسیه. داروین یه نقل قول خیلی جالب میاره از لوئیس آگاسیس که یک زیست شناس بوده و میگه یه روزی آگاسیس که داشته جنین ها رو مطالعه میکرده زیر میکروسکوپ، اینها رو لیبل گذاری نمیکنه و بعد نمیتونه تشخیص بده کدوم جنین ماهیه، کدوم جنین دوزیسته، کدوم جنین پستانداره. و این نکته خیلی مهمیه. یعنی سیر تطوری این جنین‌ها در ابتدای عمر به قدری به هم دیگه شبیه بودن که یک متخصص آناتومیست هم نمیتونست تشخیص بده کدوم یکی هستش. توی این فصل، توی فصل یک، حالا میگم تمام این مطالبی که من اینجا دارم بهشون اشاره میکنم صرفاً فقط تک زدن به موضوع هست، همش توی کتاب به طور کامل‌تری در موردش صحبت شده. داروین یه نکته رو اشاره میکنه، میگه برای اینکه بریم تبارشناسی بکنیم نباید بریم روی ویژگی‌های خاص انسان متمرکز بشیم. اینکه مثلا ما مغز بزرگی داریم، اینکه روی دو پامون راه میریم، اینکه حرف میزنیم. ما به اینا میگیم صفات ویژه، درایوید تریتس. میگه اتفاقا باید بریم روی اون ویژگی های کمتر ویژه و ویژگی های مشترکی که با موجودات دیگه داریم، باید روی اونا تمرکز بکنیم. تا دلتون بخواد ما توی بدنمون صفات و ویژگی هایی داریم که کار خاصی الان انجام نمیدن، ولی به نظر میاد در گذشته برای موجودات دیگه‌ای کار میکردن. مثلا سگا رو دیدین که خیس میشن، خودشونو اینجوری تکون میدن و این آبا پرت میشه. این به خاطر یک ماهیچه سرتاسری زیرپوستی که دارن. این ماهیچه زیرپوستی تو ما کار خاصی انجام نمیده. این ماهیچه زیرپوستی باعث میشه که تو گاو یا تو اسب سانان پوستشون رو اینجوری تکون بدن که مگس و حشره های دیگه بپرن. ولی ماها عموما توانایی انجام این کار رو نداریم. برخیمون داریم. اگه دقت کرده باشیم برخی از آدم ها هستن که میتونن گوششون رو تکون بدن بدون که بهش دست بزنن. این یک صفت قدیمی باقی مانده است که در ما دیگه کار خاصی انجام نمیده. جنین ما که به دنیا میاد پوشیده از کرکه. جنین شامپانزه هم پوشیده از کرکه. جنین ما کرکا رو بعدن از دست میده. جنین شامپانزه کرکا رو از دست نمیده. یه صفت دیگه. یا برخی از ماها توی روی گوشمون یک زائده‌ای داریم که اصلا اسمش زائده داروینه. داروین توبرکول. اینجا توی این تصویر قشنگ میتونین ببینید. برخی دارن، برخی ندارن. این بر میگرده به اون کشیدگی که گوش پرایمت ها قبلا داشتن و در ما کاملا تحلیل رفته. اگرم کسی الان دارتش به این معنی نیستش که مثلا نسبت به بقیه توانایی های میمون مانند بیشتری داره یا کمتری داره. این ربطی به هم دیگه ندارن. یک صفت قدیمی باقی مانده است. یا پلک سومی که درون چشم ما هست کار خاصی دیگه انجام نمیده. تحلیل رفته. فصل دوی کتاب میاد در مورد مغز صحبت میکنه. مهمترین ارگان بدن ما، یعنی مهمترین بخشی از بدن ما هستش که ما رو از همه موجودات دیگه کاملا مجزا میکنه. و داروین این فصل رو با این شروع میکنه که میگه هدفش اینه که بگم تفاوت بنیادینی میان انسان و پستانداران عالی تر در استعدادهای ذهنیشان وجود ندارد. چند تا سوال رو مطرح میکنه. میگه آیا مغز انسان‌ها و یا ذهنشون از نظر نوع یا از نظر درجه با مغز دیگر نخستی سانان و حتی دیگر پستانداران متفاوت است؟ آیا نورون‌هایی که دارن مغز ما رو تشکیل میدن نورون‌های خاص مغز ما هستن یا عین این نورون‌ها رو در پستانداران دیگر یا در پرایمت‌ها یا نخستی‌های دیگر هم میبینیم؟ اگر می‌خوایم بفهمیم که این نورون‌ها شکل هم هستن، باید از بدنی به بدن دیگه وقتی منتقل میشن همون کار رو انجام بدن و این آزمایش رو عصب‌شناسا بارها انجام دادن. یعنی چی؟ نورون‌ها در بین گونه‌ها قابل تعویض هستن و دقیقاً همون کار رو انجام میدن و یک نورون هرمی مثلا در نمونه‌ای که اینجا آورده شده توی قشر جزیره‌ای انسان با همان کانال‌های یونی داره کار می‌کنه و همون گیرنده‌ها و ناقل‌های عصبی روش دارن کار می‌کنن که مثلا توی قشر مغز موش داره کار می‌کنه. بنابراین در نوع و در بافت و مواد تشکیل دهنده مغز ما عین هم دیگه هستیم. نکته دیگه‌ای که بهش مطرح میکنه توی این فصل دوم، یعنی در واقع کسی که نویسنده مقاله هستش و داره این رو تست میکنه که آیا صحبت‌های داروین از 1871 تا الان چقدر تغییر کرده، چقدر تغییر نکرده، و این فصولی هستن که در تایید گزاره‌های داروینن. ما جلوتر بریم متوجه میشیم هر چقدر فصول زیستی در تایید گزاره‌های داروینن، فصولی که در مورد مسائل اجتماعی مطرح شده از داروین هستن کاملا نقض شدن. ما یک مسئله داریم به نام سوشال داروینیسم یا داروینیسم اجتماعی و بسیار چیز خطرناکیه. جلوتر که بریم بهش خواهیم رسید. منتها یک مطلبی رو اینجا نویسنده ها باز میکنن و اون روی کردی هستش که عصب شناس ها به کار میبرن برای اینکه بیان خیلی از سوالای فلسفی رو جواب بدن. یکی از سوالای فلسفی که همیشه فیلسوفا میپرسیدن اینه که حیوانای دیگه چجوری فکر میکنن، یا همینطوری که اینجا دارید میبینید یک سوسک به چه میاندیشد. جوابش خیلی ساده است. سوسک اصلا نمیاندیشه، چون سوسک سخت افزار اندیشیدن نداره. نگاه سخت افزاری به مغز همینطوره. ما مغز رو باز میکنیم به مثابه یک کامپیوتر و نگاه میکنیم به سی پیوش، به رمش، به کارت گرافیکیش و به اجزایی که اون کامپیوتر یا اون مغز داره. از روی اون اجزا میتونیم تشخیص بدیم که صاحبش چه توانایی هایی رو داره. در مغز سوسک جایی برای اندیشیدن وجود نداره. خیلی وقتا ما اشتباه میکنیم وقتی که میخوایم از زاویه سوسک به دنیا نگاه بکنیم، صرفا خودمون رو کوچولو میکنیم و در اندازه یه سوسک با مغز انسان شروع میکنیم به دیدن دنیا. در صورتی که یه سوسک رو اگر اینجا بذاریم چند متر بیشتر جلوترش رو اونم به صورت گنگ میبینه و اصلا این سالون رو نمیتونه ببینه. نه چشم ما رو داره، نه قدرت پروسس کردن مغز ما رو داره. یک اشتباهی که فلاسفه انجام میدادن انسان پنداری حیوانات بوده. یعنی با مغز خودمون، با پارادایم مغزی خودمون میرفتن و سراغ حیوانات دیگه، خب طبیعتاً هم با پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی مواجه می‌شدن. خب فاش چگونه دنیا را می‌بیند؟ خب فاش به چه می‌اندیشد؟ سوسک به چه می‌اندیشد؟ سوسک اصلا نمی‌اندیشد. این چیز خیلی ساده حل شده ایه. یا یک تقلب دیگه ما داریم به نام تقلب شامپانزه. تقلب شامپانزه چیه؟ شما تو این دیاگرام دارید نگاه میکنید. ما هولوش 7-8 میلیون سال پیش یه جد مشترکی داشتیم. یعنی نیای ما جد مشترکی داشته با نیای شامپانزه های امروزی. میدونین طبق اِوولوشن یا تکامل یا دگرگش یا فرگش یا تطور، هر کدومش که میخواییم بگین، هیچ موجودی ثابت نبوده. همه موجودات اجداد خودشون رو داشتن. شامپانزه های امروزی هم اجداد خودشون رو داشتن. ما هم اجداد خودمون رو داشتیم. وقتی تو زمان میریم عقب، هولوش 7-8 میلیون سال پیش ما یک جد مشترک پیدا میکنیم. نه ما امروزی. اجداد ما با اجداد شامپانزه ها. حالا این تقلب شامپانزه چه کمکی میکنه؟ بازم روی کرده مغز محوریه. میاد به ما میگه ببین اگر یک سری رفتارهای پیچیده رو همین شامپانزه امروزی انجام میده و شما هم انجام میدی، پس این رفتار در زمان جد مشترک شما هم وجود داشته به احتمال خیلی زیاد و تمام انسانهای منقرض شده قبلی هم میتوانستند اون رفتار رو نشون بدن، انسانهایی که مغزهای بسیار بزرگتری از شامپانزه داشتن. یعنی اگر شامپانزه قصه میخوره که میخوره، اگه شامپانزه گریه میکنه که میکنه، جلوتر خواهیم دید، وقت این سوال وقتی که پیش میاد که آیا نندرتال ها گریه میکردن؟ بله. آیا هومو ارکتوس قصه میخورده؟ بله. آیا ما زمان هومو ارکتوس بودیم که ببینیم چجوری قصه میخوره؟ نه. این همون داستانی که دکتر آریان اکبری بهش اشاره کردن. ما یک سری خلع داریم، یعنی ما فسیل های رفتار رو نداریم، ولی از این تقلب شامپانزه خیلی خوب استفاده میکنیم برای اینکه حدس های هوشمندانه ای بزنیم. فصل سوم بحث خیلی جالبی رو میکنه. اخلاق. اخلاق چیه؟ داروین میگه همین که قدرت هوشی هر حیوانی که غرایز اجتماعی بارزی دارد به اندازه یا تقریبا به اندازه انسان رشد کند، ناگزیر یک خودآگاهی اخلاقی در او شکل میگیرد. یعنی بحث اخلاق رو از انحصار انسانها میکشه بیرون و برای موجودات دیگر هم مطرح میکنه. اخلاق یعنی چی؟ همدردی، پشیمانی، یادگیری اجتماعی، عشق، خودکنترلی. و ما مثالهای فراوانی توی شامپانزه ها داریم و حتی حیوانای دیگه. حالا من شامپانزه رو مدام مثال میذارم چون 98.6 تا همون نظر ژنتیکی این هم دیگه هستیم، ولی مثال های از این دست رو میون پستانداران دیگه هم میبینیم. عشق و محبت کردن، یا مثال دردآوری که شامپانزه مادری 3 روز جسد بچهش رو توی آغوشش نگه داشته و هر کاری میکنن رهاش نمیکنه، عشق به بچه از دست رفته. و یا اذیت کردن. شامپانزه ها متخصص این کار هستن، متخصص اذیت کردن دیگر حیوانا و همدستی های خودشون هستن، متخصص سر کار گذاشتنن و این کار هوش خیلی بالایی میخواد. یعنی که مثلا بزنیم پس کله یه نفر و بعد رو تو بکنی اونور. شامپانزه ها خیلی زیاد این کار رو انجام میدن. شامپانزه ها بازدید کننده هاشون هم سر کار میذارن. و و اینها نشون میده که یک سری از مواردی که ما قبلا فکر میکردیم منحصر به انسانها هستش که به عنوان کدهای اخلاقی در نظر میگرفتیم، نرنجوندن، اذیت نکردن، مال کسی رو بر نداشتن، اینها فقط مال انسانها نیست، بلکه ریشه های خیلی عمیقی داره. و داروین داره از این استفاده میکنه برای اینکه چیکار بکنه؟ برای اینکه ماها رو به دیگر حیوانات روی کره زمین وصل بکنه و این حالت تافته جدا بافته رو از ما بگیره. فصل چهارم در مورد شواهد سنگواره‌ایه، چیزی که اصلا داروین در موردش اطلاعات خاصی نداشت و تا دلتون بخواد توش غلط و غلط گفته. من دوتا از غلطاشو اینجا براتون میارم. میگه به نظر میرسد استفاده آزادانه از بازوها و دستها تا اندازه‌ای به عنوان علت روی دو پا راه رفتن. این داروین فکر میکرده که ما به این دلیل که دستامون آزاد شد روی دو پامون تونستیم راه بریم. نه، ما روی دو پامون تونستیم راه بریم و بعد از دستان آزاد شدمون استفاده کردیم و چون این ویژگی خوبی بود، آنانی که می توانستن روی دو پا راه بروند انتخاب شدند. شما باید آناتومی روی دو پا راه رفتن رو داشته باشید. یک شامپانزه هر چقدر دلش بخواد که روی دو پاش راه بره که میتونه هم تو فواصلی راه بره، چون آناتومی و اسکلت و ماهیچه های دو پا راه رفتن رو نداره، بنابراین کار خاصی نمیتونه بکنه. لامارکی نباید به قضیه نگاه کرد. شما طبیعت اینجوری نیست که از شما بپرسه شما چی میل دارید و بعد من بدن شما رو همون شکلی بکنم. شما در تعداد زیاد تکثیر میشید و طبیعت مدام شما رو فیلتر میکنه و اون چیزایی که میل داره رو جدا میکنه. یا عنوان میکردن که اجداد ما دندانهای نیش بزرگی داشتن که اتفاقا نداشتن. ما الان دیگه اینو میدونیم. استرواسن یکی از ویژگی های هومینیت ها یا انسان ریخت ها اینه که موجوداتی از شاخه پرایمیت های نخستی ها هستند و بودند که عادتا روی دو پا راه می رفتن، مغز بزرگی داشتن و دندان نیش درشان کوچک شده بود. این اصلا تعریف نخستی، تعریف هومینید یا انسان ریخته. و ما مشخصا می دونیم که توی تباری که میاد به سمت ما ختم میشه و از شامپانزه ها جدا میشه، یکی از مهمترین ویژگی ها این بوده که دندان های نیش سایزشون به طرز معناداری کوچک شده بود. چرا کوچک شده بود داستان مفصلی داره. این فشار انتخاب طبیعی از روش برداشته شده بود. خطی دیدن مسیر دگرگشت انسان یکی از اون خطاهای خیلی رایجی بوده که زمان داروین بوده، همین الان هم خیلی هست. اون تصویر معروفی هستش که یه موجوده که خمه، بعد داره راه میره، بعد یکم صافتر میشه، بعد صافتر میشه، بعد یه آدمی که مثلا کیف سامسونه دستش داره راه میره اون ته ته. این غلط‌ترین تصویر از تکامل انسانه. هیچ خط مستقیمی وجود نداشته. آقای دکتر مکری یک اسلاید خیلی زیبایی رو نشون دادن که یه عالمه فلش اومده بود و بعد این فلش ها به چند طرف می رفت. اون فلشی که به درد می خورد می موند و دو مرتبه چند تا فلش دیگه. حالا شما وقتی که اون از بین رفته ها رو نداری، فکر می کنی که با یک خط مواجهی، ولی اینجا شما دارید یا عالمه از بین رفته ها رو تو این تصویر می بینید. مسیر دگرگشت انسان پر از کوچه های بن‌بست بوده. یا عالمه انسان و انسان ریخت دیگری اومدن روی کره زمین زندگی کردن، ناموفق هم نبودن، مثلا 2 میلیون سال زندگی کرده، 1 میلیون سال زندگی کرده ولی نمونده، تمام شده. و وقتی که این شاخه های فرعی رو بذاریم کنار، اون وقت به یک خط میرسیم، در صورتی که خطی واقعا وجود نداشته. و جالبترش بهتون بگم، نه تنها یک درخته، بلکه الان تقریبا 10 ساله یا کمتره که میدونیم برخی از این شاخه های درخت دو مرتبه به هم دیگه پیوستن. یعنی ما قبلا فکر میکردیم ماها و نندرتالا دو تا شاخه ایم، دو تا شاخه بودیم، ولی یه جایی دو مرتبه دو تا شاخه به هم وصل شدن. ما با دنیسووا هم همین جوری بودیم. هر هفته که میگذره یه هوموی جدید پیدا میکنن. الان آخرین هوموی که هفته پیش کشف شد هومو جولینزنسیس فکر میکنم اسمش همچین چیزی باشه، که نشون میده مغز خیلی بزرگی داشته، تو چین هم زندگی میکرده. دو مرتبه به نظر میاد که اگه مطالعات ژنتیکی انجام بشه، اون هم یک نقشی توی تبار و ژنتیک ما داشته. پس این جزو چیزاییه که داروین در موردش خیلی اشتباه فکر میکرد، نه داروین، تقریبا تمام همعصرانش. و ما میرسیم به فصول 5 تا 10 کتاب. اینجا جایی هستش که تا دلتون بخواد حرفای عجیب و غریب از داروین میشنوین و طبیعتاً هم یه مقدار باید منصف باشیم در موردش، چون داروین مرد زمانه خودش بوده. یادمون نره داریم در مورد میانه قرن 19 صحبت میکنیم، عصر ویکتوریا، عصر مرد سالاری، عصری که مردها معتقدن کسی که ریش نداره دانشگاه نمیتونه بره و این داشتن ریش خیلی مهم بوده براشون. یا اصلا جمله معروفی از کسی که ریش نداره فلسفه نمیتونه بخونه. این اصلا جایی برای تحصیل خانم ها وجود نداشته، یک نگاه نهادینه شده برتری مرد نسبت به زن وجود داشته و با اون نگاه هم نسبت به زن و هم نسبت به اقوام دیگه. داروین میاد چه گزینه ای رو مطرح میکنه؟ میگه در انسان رابطه نزدیکی بین اندازه مغز و رشد توانایی هوشی وجود دارد. مقایسه جمجمه های نژاد های وحشی و متمدن، انسان های باستانی و مدرن نشون داده میشه که این موضوع رو تایید میکنه. اینها مال عصری هستن که معتقد هستن شکل جمجمه با میزان هوش و توانایی شما نسبت مستقیم داره، که میدونیم نداره. شکل جمجمه هیچ همبستگی با میزان هوش و توانایی شما، هوش به معنی توانایی حل مسئله، نداره. جلوتر خواهیم دید رنگ پوستتون، فرم بینیتون، فرم موتون، تبارتون هیچ نوع همبستگی خاصی با توانایی حل مسئله شما نداره. اینجا یه سری جمجمه های زن و مرد از اقوام مختلف رو داریم میبینیم. سال هاست که ما از کلمه نژاد استفاده نمی کنیم و به جاش میگیم قومیت های انسانی. یکی از کسانی که خیلی دم به دم داروین میداده فرانسیس گالتون، پسرعمه ناتنی داروینه، که هرچقدر داروین با سعی میکرد تو لفافه صحبت بکنه و خیلی آدم نژادپرستی نباشه. اینم بهتون بگم داروین جزو کسانی هستش که به شدت برای لغو بردهداری تلاش کرد. یعنی اینم تو زمانه خودش بسیار پیشرو بوده. از اون طرف یه پسرعمه ناتنی داشته که هر کاری داروین میکرده این کاملا 180 درجه خلافش رو انجام میداده و خیلی هم آدم بیپروایی بوده در اینکه بیاد عقاید نژادپرستانه‌اش رو خیلی راحت عنوان بکنه. آدم یه مقدار مجنونی هم بوده. مثلا یکی از کارهایی که انجام داده بود این بوده که یه کالسکه درست میکنه تو لندن و 10 تا گورخر رو میبنده به این کالسکه. میدونیم که گورخرش وقت اهلی نشده به خاطر اینکه فیزیولوژیکی نمیشه اهلیش کرد. ولی این برای اینکه نشون بده گورخرم میتونه به جای اسب ببنده و کالسکش باید با کالسکه همه اشراف و نجیب زاده های انگلیسی متفاوت باشه، کالسکه ایشون که تو لندن حرکت میکرده توسط گورخرها کشیده میشده. 3 تا موضوع رو داروین از فرانسیس گالتون میگیره. اندازه مغز نماینده ای برای هوش است؟ نیست. هوش را میتوان کم میکرد؟ نمیتوان. این شما کاره هوارد گاردنر رو اگه مطالعه بکنید متوجه میشین چیزی که به نام تست IQ مطرح میشه هیچ مبنای درستی نداره. ما انواع اقسام هوش ها رو داریم. هوش اجتماعی داریم، هوش تجسمی داریم، هوش ریاضی داریم. مثلا من خودم اگر که توی این کنکور یه چیزی به نام هوش هست تو کنکور نمیدونم دکتری یا فوق لیسانس که 3 تا شکل میدن میگن شکل بعدی رو مثلا تجسم کن، من اونو منفی میزنم. یعنی من اصلا نمیتونم این کار رو انجام بدم. یا چند تا عدد میدن میگن عدد بعدی رو بگو، خیلی نمیتونن این کار رو بکنن. بنابراین ما چیزی به نام IQ نداریم. و بعد میگه کم میسازی های هوش منعکس کننده صفات ارثی و تغییر ناپذیر در انسانه. ابدا. این همه مسائلی هستش که کاملا رد شده. و دردناکش اینجاست، این نحله نجات پرستانه، این نحلهی که فکر میکنه رنگ پوست با توانایی های ذهنی شما ارتباط مستقیم داره تمام نشده. ایشون که دارید میبینید یکی از بزرگترین چهره ها در علم ژنتیکه، کاشف دابل هلیکس DNA به همراه کریک. ایشون آقای واتسون، جیمز واتسون، برنده جایزه نوبل اگه اشتباه نکنم 1956 1957. البته که کار اصلی رو روزالین فرانکلین انجام داد و چون خانم بود خیلی صداش به جایی نرسید. کریک و واتسون جایزه نوبل گرفتن و بعد واتسون علناً عنوان میکنه در سال 2007 که ما از نظر هوش از آفریقایی ها برتریم. و چرا دارن این صحبت ها رو میکنن؟ به خاطر اینکه تست هوشایی که توی آمریکا میگرفتند از آفریقایی تبارها به طرز مشهودی درجه پایین‌تری رو نشون میداده و حتی شخصی مثل واتسون رو هم به اشتباه انداخته بوده که خب یه چیزی هست دیگه، یه فرقی دارن که اینقدر این ضریب هوشیشون داره پایین‌تر نشون داده میشه. اگه بخواین خیلی خوب مطالعه بکنین که اصلا چرا ما اینقدر معتقدیم که جوامع انسانی از نظر هوش همشون زنگوله هستند و ما هیچ قومیت خاصی رو نداریم که کم هوشتر یا باهوشتر باشه، من پیشنهاد میکنم کتاب اسلحه میکروب فولاد جرد دایموند رو حتما مطالعه بکنید. فصل 6 رتبه بندی انسان در میان نخستی هاست. با جمله خیلی جالبی از داروین شروع میشه. میگه اگه خود ما نبودیم که خودمون رو رده بندی میکردیم، یک رده جداگانه برای خودمون درست نمیکردیم. یعنی یک بایاس اینجا وجود داره. ما چون خودمون مسئول طبقه بندی همه موجودات شدیم، خودمون رو از همه موجودات دیگه سوا کردیم. با این حال داروین توی این حوزه پیشبینی های خیلی قشنگ و دقیقی انجام میده که امروز میدونیم کاملا درست گفته. مثلا عنوان میکنه که ما باید توی تبار انسان بریم به سمت میمون های بزرگ مثل گوریل، شامپانزه، اون موقع نمیدونم بونوبو رو فهمیده بودن یا نه و درست گفته بوده. ویژگی های باقی مانده که در فصول قبلی بهش اشاره کردم مثل اون پلک سوم و اون پوست اون ماهیچه اضافه و اینا چیزای خیلی مهمی هستند برای ردیابی منشأ و تبار مشترک ما. و سومین پیش بینیش که شگفت انگیزه، میگه خاستگاه انسان آفریقاست. دقیقا داره زمانی اینو میگه که کسانی مثل هکل فکر میکردن خاستگاه انسان جنوب شرق آسیاست و ما الان میدونیم که دقیقا پیش بینی داروین درست بوده. داروین معتقد بوده که نژادها وجود دارند و میگفته فقط باید سعی بکنیم که اینا رو درک بکنیم. داروین به فرادستی و فرودستی نژادها معتقد بوده. برگردیم به اون سوال ضریب هوشی آفریقایی تبارهای توی آمریکا. یه نکته ای که اصلا متوجهش نبودن این بوده که آفریقایی تبارهای آمریکا از کجا اومدن؟ اینها برده هایی بودند که از سواحل غربی آفریقا توی کشتی هایی با وضعیت وحشتناک و رقتباری فرستاده می شدن به سمت آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی. خب این برده ها رو کی فراهم می کرده؟ خود آفریقایی ها. یعنی اصلا یک سری از اون شاه های دولت های سمت غرب آفریقا کارشون این بوده که برن شکار انسان و این انسان ها رو می آوردن تو ساحل می فروختن به اروپایی ها. یعنی اروپایی ها نمی رفتن بدون دنبال سیاه‌پوستا توی جنگل، خود سیاه‌پوستا این زحمت رو می کشیدن. اینا رو می آوردن اینجا و میلیون میلیون اینها رو سوار کشتی می کنن و اقیانوس اطلس رو باشون طی می کنن در شرایط وحشتناک محیطی، در شرایط وحشتناک بهداشتی، غذایی و هر چیزی که شما بتونید فکرشو بکنین. تخمین ها نشون میده که یک چیزی حول و حوش 20 میلیون سیاه پوست کف اقیانوس اطلس خوابیدن. چون هر کسی که در این سفر کشنده میمرد از کشتی مینداختنش پایین. دقیقا یک نوع فیلتر انتخاب طبیعی، یا شاید درست‌تر باشه بگیم انتخاب مصنوعی رو اینجا داریم میبینیم. فشار رو کیا بوده؟ نه کسانی که توانایی حل مسئله خیلی خوبی داشتند، صرفاً کسانی که توانایی فیزیکی و جسمانی خوبی داشتند، تاب‌آوری بیشتری داشتند. و این فیلتر، کسانی که این فیلتر رو رد کردن، شدن اجداد آفریقایی آمریکایی‌های امروزی. بی دلیل نیست که اینها در کارهای ورزش مثل دو میدانی، مثل بسکتبال انقدر موفقن. اینها سه نسل، چهار نسل قبلشون برمیگرده به کسانی که از نظر فیزیکی باید تاب می آوردن اون مسافرت چند ماهه وحشتناک رو توی اون کشتی ها. و طبیعتاً اون قسمت زنگوله ی آدم های حالا باهوش و کمهوش و اوریج، فشارش رفته بوده به سمت کسانی که فقط فیزیک خیلی مناسبی دارن. یا در مورد رنگ پوست، خب این خیلی در مورد آفریقا یا آفریقای تبارا صحبت کردن، ولی خب ما الان میدونیم تمام کسانی که توی این گستره ارض جغرافیایی زندگی میکنن پوست تیره دارن، لزومی نداره شما آفریقایی باشی، شما میتونی مال جزایر اقیانوس آرام باشی، شما میتونی مال پولینزی باشی، میتونی توی استرالیا باشی، هر جایی که سازگاری اکواتور داشته باشی، یعنی پوستت نیازمند این باشه که پیگمان بیشتری تولید بکنه تا در برابر یووی شما رو مسلح بکنه، رنگ پوستتون سیاه میشه. و نکته جالبتر برای کسایی که خیلی نجات پرستن، این تصویر واقعی ترین تصویر جد همه ماست. جد همه ماها که اینجا نشستیم الان از نظر ژنتیکی میدونیم سیاه پوست بوده، موهاش هم فرفری بوده، چشماش هم این رنگی بوده، و این از روی بازسازی جمجمه انسان هوشمندی به دست اومده که جد مستقیم همه ماست و هولوش 60-70 هزار سال پیش از آفریقا خارج شده. بنابراین تمام مباحث ارتباط پوست، ارتباط فرم بینی، مدل مو با هوش و اینا کاملا الان از نظر علمی بی‌معناست. توی فصل هشتم میان به مسئله سکشوال سلکشن اشاره میکنن که اینا بحث خیلی گسترده ایه، من فقط دارم تیتروار بهشون اشاره میکنم. داروین نامه معروفی داره به گیاهشناس تو دانشگاه هاروارد به نام آسا گری، میگه هر وقت دم طاووس رو نگاه میکنم حالم بد میشه. چرا حالش بد میشد؟ چون اگر بخوایم از منظر سازشی و ادپتیو نگاه بکنیم، دم طاووس نر هیچ مزیت سازگار کننده‌ای که نداره، هیچی، خیلی هم دست و پاگیره. یعنی چون طاووس نر داره جای زندگی میکنه که ببرها هم زندگی میکنن، خود طاووس نر مثلا ببری که میبینه پرواز میکنه، یه رو بعد دومش داره باهاش میاد و به احتمال خیلی زیاد، یعنی احتمال زیاد که میدونیم توسط این چنگ زدن به این دم شکار میشه. چون نقش سازگار کننده براش نداشته، برای داروین این سوال بوده که تو چرا اینقدر باید توی جنگل خودت رو تابلو بکنی با این رنگ ها؟ یعنی فایدهش چیه؟ ما الان میدونیم چیزی هست به نام سکشوال سلکشن، جذاب شدن برای جنس مخالف، و این کاستن بنفیتی که این داشته، یعنی شکار بشو، از این طرف هم جذاب بشو، جفت پیدا بکنی، کفش به سمت جفت پیدا بکنی چربیده، وگرنه الان طاووس نمی داشتیم. یا شاید به قول آقای دکتر مکری، ما داریم شاهد آخرین طاووس هایی باشیم که دارن روی کره زمین زندگی می کنن. فعلا نشون میده که جذابیت جنسیش انقدر براش کار کرده که اون جذابیت، که اون بحث سازگاری رو پوشش داده. یا این مسئله رو ما برای رنگ چشم و رنگ مو هم می بینیم. سالها دانشمندا سعی میکردن بفهمن موی بلوند چه سازگاری فراهم میکنه برای شخص. هیچی. چشم آبی مثلا بهتر میبینه؟ نه. پس چرا ما تو ارضای شمالی اروپا موی بلوند، صورت سفید و چشم روشن داریم؟ برای پوست روشن میتونیم دلیل بتراشیم، یووی، ولی برای چشم چطور؟ فرم چشم اینجوریه توی آسیای جنوب شرقی، آسیای مرکزی، این داره بهتر میبینه مثلا کمتر میبینه؟ چرا اینقدر این فراوانی داره؟ اینها همه مباحثی هستن که توی سکشوال سلکشن یا انتخاب جنسی توضیح داده میشن. یک سری ویژگی ها برای ما جذاب میشن و در ناخودآگاه ما کرکتری رو به وجود میارن که در بزرگسالی بهش میگیم این تیپ ماست، یا بهش کمیستری داریم، یا اون شخص و اون تیپ رو جذاب میبینیم. حالا روانشناسا معتقدن یا عصبشناسا که این اتفاق تو 0-5 سالگی داره توی مغز بچه رخ میده بدون اینکه خودش متوجه باشه. یعنی ما 0-5 سالگیمون داریم پارتنر آیندهمون تو مغزمون داره شکل میگیره بر اساس کسانی که دور و برمون هستن. حالا دلایل تکاملی هم داره دیگه. بعد حالا شما حسابش بکنید الان 0-5 سالگی بچهای ما دارن چی میبینن؟ یعنی این برای کانتکسی هستش که قبل از سوشال میدیا و تلویزیون و اینجور چیزا باشه، قبل از این که مثلا سیندرلا بیاد بشه مثلا رول مدل همه، یا قبل از این که مثلا عروسکای باربی که کمرشون انقدر هست مثلا بشه رول مدل و ما یک الگوی زیبایی جهانی پیدا بکنیم. این توضیحات مال قبل از اون هستش. و اما تا دلتون بخواد داروین ضد زن بوده، وحشتناک، و کاملا معتقد بوده که مرد نسبت به زن شجاعتر، جنگجوتر و پر انرژی تر است و دارای نبوغ خلاقانه تری است. بازم میگم باید توی زمانه خودش ببینیمش. من نمیخوام روی صحبت‌های پرت و پلای داروین مالکشی بکنم. طبیعتاً اشتباه میگفته. ما میدونیم مغز زن با مغز مرد متفاوت کار میکنه. کلمه تفاوته، نه برتری. چیزهایی رو ممکنه خانم‌ها ببینن، همتون تجربهشو داشتین، که آقایون هزار سال نمیبینن. مثلا شما اگه کلتون رو ته هم بزنید، ابروهاتون هم تیغ بزنید، مثلا شوهرتون فقط با لبخند نگاهتون میکنه و بعد توضیح بدید که من الان کچل هستم و ابرو ندارم. یا اگر میبینید مردهای خیلی دقیق کامپلیمنت میدن که چقدر قشنگ شدی، که موهاتو یک درجه روشن کردی، اینها مردهای آموزش دیدن. این اینا گروهی از انسان ریخت ها هستن که آموزش دیدن. فقط با آموزش دارن عداشو در میارن و اصلا متوجه نمیشن. بعضی وقتا هم رندوم میگن یا میگیره یا نمیگیره، اونم این کارم زیاد میکنه. ولی ما میدونیم از نظر فیزیولوژیکی، از نظر عصب شناسی جان، بله بله، قبل از رسیدن به هدف همه چیز رو مردها خوب میبینن. یک تاک خیلی قشنگی است تو یوتیوب، اسمش رو فراموش کردم، یک عصب شناس خیلی معروفی داره در مورد نحوه کارکرد مغز زن با مغز مرد صحبت میکنه و با یه حالت طنز خیلی زیبایی هم اینو میگه، که همچین تصویری هم هست. میگه مردها و مغزها، مردها و زنها مغزشون پر کشوه. بعد فرقش اینه که مردها کشوهای جداگانه دارن. یک کشو مادرشه، یک کشو کارشه، یک کشو دوستشه، یک کشو مثلا ورزششه، و این کشوها با هم دیگه ارتباطی ندارن. ولی تو خانم‌ها همه این کشوها وجود دارن و همه‌شون از پشت به همه‌شون به هم دیگه متصلن. به همین خاطر است که یک مسئله ممکن است یک دلخوری از مادر شما میاد منتقل بشه به 1871 و پیشینه ژنتیکی شما و هزار تا چیز دیگه به هم دیگه وصل بشه. ما میدونیم از نظر نگاه و عصب شناسی مردها و زنها با هم متفاوتن. اما برگردیم به عصر داروین. کدوم خانم درس میخونده؟ کدوم خانم دانشگاه میرفته؟ هیچ کیف. طبیعیه که توی اون کانتکس و اون زمانه این انگاره این شکلی صورت میگرفته که خب این خانم ها از نظر مغزی باید یک تفاوتی داشته باشن. یعنی محرومیتی که برای خانم ها وضع شده بود رو نمیدیدند و در پس این محرومیت میخواستن جایگاه زنان رو توضیح بدن. در صورتی که شواهدی که ما داریم نشون میده که در زمان شکارورز گردآوری اتفاقا بالغ بر 70% کالری دسته رو خانوم ها از طریق شکار همراه با آقایون و گردآوری فراهم میکردن. و نکته دیگه، خانوم ها نقش کلیدی در انتقال فرهنگ از یک دسته به یک دسته دیگه داشتن. وقتی که یک گروه میرفته زنش رو از یک دسته دیگه میگرفته، تمام لرنینگ ها، تمام آموخته هایی که اون دختر توی دسته خودش داشته از طریق اون به یک دسته دیگه منتقل میشده. بنابراین این مطلب الان دیگه برای ما محلی از اعراب نداره. تبلیغی هم بکنم در مورد کتاب، من و خانم دکتر نظیف یک کتابی داریم که برگرفته از رساله دکتری ایشون هستش، زن و جنسیت در پیش از تاریخ. اونجا کاملا به فراز و فرودی که زن و جایگاه زن در پیش از تاریخ تا دورانهای تاریخی پیدا کرده میپردازیم. فصل 10 نویسنده آن گیبونز هست که توی بی بی سی کارهای علمی زیادی انجام داده. آن گیبونز میاد یه کار خلاقانه انجام میده. میاد میگه ببین تمام نویسنده های فصول قبلی بیاین با هم دیگه جمع شیم، بریم خونه داروین، سر میز شام بشینیم و برای داروین تمام کشفیات این 150 ساله رو توضیح بدیم. براش بگیم هیومن اِوولوشن به کجا رسیده. براش بگیم ژنتیک چیه. چون داروین ژنتیک نمیدونست چیه. فکر میکرد میدونست به صفات ما منتقل میشن. فکر میکرد اندام های ما توی خونمون چیزهایی تولید میکنن به نام ژمول و این ژمول ها به همدیگه پیوند میخورن و میشه وراثت. ژن رو نمیدونسته. از تغییر در جایگاه زن، از اینکه سوشال داروینیسم چه بلایی به سر جهان آورد، پشت فاشیسم و نازیسم قرار گرفت، اینکه شما از نظر اِوولوشنری چه معنی داره که مثلا یه نفری که فلج هست رو نگه می‌دارید، یا از نظر اِوولوشنری اینا باید حذف بشن. نکته خیلی مهم اینه، ما توی نگاه اِوولوشنری یا نگاه تکاملی توضیح بسیاری از پدیده‌ها رو در میاریم. حواسمون باشه این توضیح رو به عنوان توجیه استفاده نکنیم. مردها تستوسترون بالایی دارن و نسبت به خانم‌ها زودتر از کوره در میرن. خب؟ در این حال مردها انتظار دارن به عنوان یک انسان باهاشون برخورد بشه. اگر میخوای به عنوان یک انسان باهات برخورد بشه، پس باید بر تستوسترونت مهار بزنی. اگر میخوای نه، به عنوان یک شامپانزه باهات برخورد بشه، حرف دیگریست. کسی که بخواد بره پشت غرایز زیستیش قایم بشه میشه شامپانزه، دیگه آدم نیست. بنابراین ما باید تکلیف خودمونو مشخص بکنیم، آدمی یا شامپانزه‌ای، و نمیتونی هر جایی که به نفعت باشه بپری بگی من زیست شناسیم اینجوریه، من دیگه تکامل اینجوری منو درست کرده، من نمیدونم تنوع طلبم، من این شکلیم، من اینجوریم، یا هر جای دیگه که مثلا به نفعت نباشه بری و تبدیل بشی به یک انسان. من اسلاید پایانیمه، فقط باید تشکر بکنم مجدداً از خانم دکتر نظیف که توی این کار با ما بودن، مترجمین فصول که اسمشون اومده توی کتابم هستش، همشون خیلی زحمت کشیدن، به ویژه خانم دکتر مریم سباقیان که یک ویرایش خیلی اساسی دو مرتبه کتابو کردن، آقای کرمانی و اشکان زاره از نشر فراهم، آریان اکبری عزیز که تونست این مجموعه خوب رو امروز گردآوری بکنه. و به عنوان حرف آخر میخوام یک تبلیغ پادکست میتونم بکنم آی دکتر؟ من و بهار کاتوزی و فرهاد ارکانی که هر ستاشون اینجا هست، هر دوتاشون اینجا هستن که میشیم ستا، در همراهی با مجموعه تلسی که میدونم یکی از دغدغه های اساسیش مبارزه با خرافه است، داریم پادکستی رو تولید میکنیم به نام بنفش، و توی بنفش میخواییم با خرافه مبارزه بکنیم. ما فکر میکنیم که مهمترین چیزی که جامعه ما الان نیاز داره آگاهیه و رهایی از خرافه های علکی هست که دست و بال همه ما رو بسته. الان توی این سالونی که ما حضور داریم تقریبا میدونم که آدم خرافی خیلی خیلی کم داریم، ولی خواهش که ازتون دارم اینه که این پادکست رو تا جایی که میتونید به همه معرفی بکنید. و از آقای دکتر آریان اکبری عزیزم یه خواهش دارم، اگر که لطف بکنن اسپانسر ما بشن ما خیلی افتخار خواهیم کرد. مرسی از همگی.